ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما که همراه ما هستید در پنجشنبه شب خودتون در ایران 11 دی ماه، از هر جایی که به ما پیوستید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. آزاده اسدی هستم و این مجله شماره رادیو فرداست با شما هم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شماره رو با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در سال 2014 بیش از 76 هزار نفر در سوریه و بیش از 15 هزار نفر در عراق کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که در سال 2014 کشته شدن 76021 نفر را در سوریه ثبت کرده است که 3500 تن از آنان کودک بودند. بر اساس همین گزارش 17 هزار نفر از اعضای گروه‌های جهادی و بیش از 22 هزار تن از نیروهای دولتی در نبردهای سوریه کشته شدند. بدین ترتیب سال 2014 مرگبارترین سال از آغاز جنگ داخلی در سوریه تا به حال بود است. دولت عراق نیز اعلام کرد که در سال گذشته میلادی 15 هزار نفر در این کشور جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش سال 2014 پرکشتارترین سال در عراق در 7 سال گذشته بود است. ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور روز پنجشنبه در جلسه پاسخ و پرسشی در دانشگاه امام صادق گفت تا امروز در مورد رفع حصر به گفته وی سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی نه تصمیمی گرفته شده و نه این امر در دستور کار است. مقامات جمهوری اسلامی ایران از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان سران فتنه یاد می‌کنند. ابراهیم رئیسی در این حال افزود اگر تشخیص نظام اقتضا کند دستگاه قضایی آمادگی کیفر کردن سران فتنه را دارد. جورجو ناپولیتانو رئیس جمهوری ایتالیا در پیام سال نو خود اعلام کرد که به دلیل سالخوردگی به زودی از سمتش کناره می‌گیرد. آقای ناپولیتانو 89 سال دارد و دومین دوره ریاست جمهوری خود را می‌گذراند. وی در سال 2006 به ریاست جمهوری ایتالیا برگزیده شد و قانوناً تا سال 2018 می‌تواند رئیس جمهور این کشور باشد. انتخاب رئیس جمهور در ایتالیا روندی بسیار پیچیده دارد و چالش سیاسی بزرگی برای ماتئو رنزی نخست وزیر این کشور به شمار می‌رود. وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن درخواست محمد جواد ظریف برای آزادی شیخ علی سلمان را محکوم کرد و آن را مداخله در امور داخلی بحرین دانست و از ایران خواست نگران کارنامه حقوق بشری خود باشد. آقای ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه خواستار آزادی فوری شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه وزارت خارجه بحرین از آنچه مواضع خصمانه ایران خوانده ابراز شگفتی و تأسف کرده و آن را مغایر اصول حسن همجواری با کشورهای منطقه دانسته است. این بیانیه همچنین از ایران خواسته است به کارنامه حقوق بشری خود بنگرد که حاکی از نقض آشکار حقوق بشر و آزادی بیان به گفته بحرین برادران مسلمان ایرانی است. بازداشت شیخ علی سلمان که روز یکشنبه 8 دی ماه رخ داد، تظاهرات اعتراضی را در این کشور به دنبال داشت. آمریکا نیز بازداشت شیخ علی سلمان، روحانی شیعه و دبیر کل جمعیت وفاق بحرین را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جف راسکه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه دیروز نگرانی عمیق آمریکا را از حبس رهبر مخالفان بحرین ابراز داشت و افزود که آمریکا قاطعانه خواستار اجرای قوانین داخلی و تعهدات بین المللی حکومت بحرین درباره نحوه رسیدگی به وضعیت شیخ علی سلمان و دیگر موارد مشابه است. وی گفت آمریکا در این حال از تمام طرف‌ها در بحرین می‌خواهد آرامش خود را حفظ کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه در همایشی در تهران با انتقاد از تفرقه در جمهوری اسلامی و با انتقاد از عملکرد صدا و سیما گفت این روزها چقدر از صدا و سیما علائم تفرقه پخش می‌شود و چیزهایی را به خورد مردم می‌دهند که وجود نداشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هاشمی رفسنجانی دروغ، ظلم و زندان بی‌جهت را از عوامل تفرقه دانست و گفت ما باید تفرقه‌های بیخودی را که علیه علیه یکدیگر درست می‌کنیم و این همه بیانیه و تهمت‌ها و ظلم‌هایی که می‌شود و افراد را زندان می‌بریم کنار بگذاریم. آقای رفسنجانی با تأکید بر اینکه امروز امت اسلامی گرفتار عذاب تفرقه شده است، هشدار داد که نتیجه این تفرقه به ضرر هر دو طرف خواهد بود.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شانگاهی ما رو میشنوید. یک بخش خبری دیگه ما خواهیم داشت حدود 25 دقیقه دیگه. امیدواریم بتونید همچنان با رادیو فردا بمونید. ایران و آمریکا بازداشت دبیرکل جمعیت وفاق بحرین را محکوم کردند.
ایشون فرد کلیدی هستش که مثل جایگاه آقای مقتدی‌الصدر رو در عراق رو داره، مثل آقای حسن نصرالله رو در حزب الله لبنان داره.
تهدید ساحل‌های شمالی و جنوبی ایران با ساخت و سازهای بی‌رویه.
ما در هیچ جای ایران به خصوص در مناطق ساحلی و نزدیک رودخانه ها هنوز کنوزه نتونستیم فاضلاب رو طوری مدیریت بکنیم که آسیبی به موارد آبی مجاورش وارد نکنه.
در ادامه برنامه چهار کنج رو میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. ایران و آمریکا بازداشت شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق بحرین و از روحانیان شیعه این کشور رو محکوم کردند. در مقابل دولت بحرین هم از آنچه که دخالت آشکار جمهوری اسلامی ایران در مسائل داخلی این کشور نامید به شدت انتقاد کرد و از ایران خواست تا حقوق بشر رو در ایران رعایت کنه. از رویا کریمی مجد بشنویم.
جف راسکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نگرانی عمیق ایالات متحده از حبس رهبر مخالفان بحرین و افزایش تنش‌ها به دنبال این اقدام را ابراز کرده است. به گفته آقای راسکی، آمریکا قاطعانه خواستار اجرای قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی حکومت بحرین است. در ایران نیز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری دبیرکل جمعیت وفاق بحرین شد. آقای ظریف با بیان اینکه برخوردهای قهری با رهبران مورد احترام مردم مخاطرات و تهدیدات را افزایش خواهد داد، افزوده است که واکنش‌های بین‌المللی مجامع و مراجع دینی و مذهبی به دستگیری شیخ علی سلمان نشان می‌دهد که به گفته او ایشان از احترام زیادی برخوردار است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن بلژیک در مورد اهمیت شیخ علی سلمان در سیاست داخلی بحرین میگوید
ایشون فرد کلیدی هستش که مثل جایگاه آقای مقتدی‌الصدر در عراق رو داره، مثل آقای حسن نصرالله رو در حزب الله لبنان داره. این شخص با توجه به تهدیدات و ارتباط تنگاتنگی که با ایران داشته، از نظر دولت بحرین کسی هستش که آزادی او میتونه موجب آشوب‌های بیشتری در این کشور بشه.
وزیر امور خارجه ایران همچنین هشدار داده است که بازداشت این روحانی شیعه بحرین بر پیچیدگی اوضاع خواهد افزود و مخاطرات و تهدیدات را افزایش خواهد داد. معاون وزیر امور خارجه ایران نیز گفته است در شرایطی که تروریسم و افراط‌گرایی تهدید جمعی عصر کنونی است، تهران اجازه نخواهد داد چنین افراط‌گرایانی امنیت جمعی منطقه را به مخاطره اندازند. حسین امیر عبداللهیان ادامه بازداشت دبیرکل جمعیت وفاق بحرین را نسنجیده، شتاب زده و به معنای حمایت از اقدامات افراط‌گرایان در این کشور دانسته است. اما در واکنشی متقابل از سوی بحرین، وزارت امور خارجه این کشور با محکوم کردن آنچه دخالت آشکار ایران در امور داخلی خود نامیده گفت که چنین مسئله‌ای غیر قابل قبول و نامسئولانه است. در این بیانیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا به حاکمیت ملی و استقلال این کشور احترام بگذارد و از دخالت آشکار در امور داخلی بحرین خودداری کند. علی‌رغم اینکه به نظر میرسد اقدامات ایران در حوزه فعالیت‌های دیپلماتیک این کشور انجام شده، اما چرا بحرین چنین واکنش تندی نشان داده است؟ حسین علیزاده پاسخ میدهد.
دولت بحرین هم رسما اعلان کرده که این فرد از خارج از کشور تامین مالی میشه، از خارج حمایت میشه و انگوش اشاره شون به طرف جمهوری اسلامی هستش. به بیان خیلی ساده باید بگم که در واقع دولت بحرین نگران این هستش که آزادی این موجب آشوب‌های بیشتری بشه و جمهوری اسلامی هم دنبال این هستش که اگر ایشون آزاد نشه، جبه این خواهد شد که پیروان و طرفداران او نگران بشن و این خودش باعث این بشه که بحرینی‌های شیعه در خیابان‌ها بیان. با توجه به این که بحرین حیات خلوت عربستان تلقی میشه، همون واکنشی رو بحرین در مورد دستگیر کردن یک رهبر شیعه انجام داده که عربستان همون واکنش را انجام داده بود، به دستگیری آقای باقر نمر منتهی شده. بنابراین هر دوی این کشورها نگران این هستن که جمهوری اسلامی از طریق افرادی که در ایران تعلیم دیدن، در ایران آموزش دیدن و شیعه هستن و شدیداً گرایش به جمهوری اسلامی دارن، کشورشون مورد آشوب قرار بگیره و تحولات به طرز خطرناکی براشون پیش بیاد.
اما تنها ایران و آمریکا نیستند که با بازداشت شیخ سلمان اعتراض کردند. بنابر گزارش‌ها، نامه آیت الله سیستانی مرجع شیعیان در عراق نیز در لزوم آزادی شیخ علی سلمان به سفیر بحرین در بغداد تحویل شده است. تعدادی از گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری نیز نسبت به این بازداشت اعتراض کردند. اما در میان همه اعتراضات، بحرین تنها به تهران واکنش نشان داده. حسین علیزاده.
آمریکا از تحولات درونی ایران حمایت میکرد، چونش اپوزیسیون حق به اظهار نظر میکنه، مقامات جمهوری اسلامی میگفتن این خودش دلیل دخالت آمریکا در ایران هست. بحره متوجه است آمریکا بر اساس نظرات خودش داره اظهار نظر میکنه، اما نسبت به ایران صرفا اظهار نظر و اظهار نگرانی از طرف جمهوری اسلامی نیست، بلکه اینها نگاهشون به این هستش که جمهوری اسلامی باید یک فرد کلیدی از زندان آزاد بشود و دست و بال او باز باشه برای اینکه هر گونه که میخواد مردم معترض بحرینی رو هدایت بکنه.
شیخ علی سلمان از روز یک شنبه گذشته بازداشت شده و مهلت بازداشت وی نیز جهت آنچه انجام تحقیقات خوانده شده 7 روز تمدید شده است. به گزارش خبرگزاری ها، گروه های مخالف بحرینی مردم این کشور را به راهپیمایی در روز جمعه در حمایت از شیخ سلمان دعوت کردند.
روی کمی مجد گزارش می داد در مورد بازداشت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت وفاق بحرین از روحانیان شیعه این کشور که ایران و آمریکا این بازداشت رو محکوم کردند. در صفحه فیسبوک ما هم این گزارش منتشر شده و بعضی از کاربران صفحه فیسبوک به این مسئله که این شرایط بین شیعه و سنی هست و در مورد مسائلی که از صفحه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا دخالت ایران در امور داخلی بحرین خونده شده یاد شده، ما از شما خواهش میکنیم به این بحث بپیوندید و بنویسید که شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. دادستان کل کشور گفته هر زمان مصلحت نظام ایجاب کنه، قوه قضاییه به جرایم سران به تعبیر او فتنه رسیدگی میکنه و کیفر اونها رو مشخص میکنه. ابراهیم رئیسی همینطور حسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو اقل اون چیزی دانسته که انجام شده و گفته اگر به جرایم آنها رسیدگی بشه، همون کسانی که در این مورد شبهه ایجاد میکنن و مطالبه محاکمه اونها رو دارن پشیمون خواهند شد. از وحید پوراستاد میشنویم.
دادستان کل کشور حسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی توسط شورای عالی امنیت ملی را اقدامی کاملا قانونی، پیشگیرانه و تأمینی میداند و میگوید رسیدگی به جرایم آنها در زمان خودش انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی که در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق سخن می گفت، با اشاره به ادعانامه‌ای که در مورد سران به تعبیر او فتنه می شود تنظیم کرد، گفت در کیفرخواست علیه این آقایان می توان امیدوار کردن دشمن، ایجاد تردید در دل مردم، اقدام علیه امنیت ملی و ایجاد شکاف اجتماعی را برشمرد. روز چهارشنبه هم بر اساس آنچه که تلویزیون دولتی ایران گزارش داده، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نسبت به افرادی که میگویند حصر غیر قانونی و خلاف قانون اساسی است شدیداً انتقاد کرد.
ادعا افتادن این طرف اون طرف در رسانه ها در مجامع میگن که این حصر خلاف قانونه، بسیار اشتباه میکنن. حصر هیچ خلاف قانون نیست. بحث حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود، ما حضور داشتیم، بر اساس مصالح اون رو تصمیم گیری شد و کسانی که قانون اساسی رو میبینن و بحث حق دادخواهی را که در قانون اساسی اومده مطرح میکنن که درستن هست، قانون اساسی همشو با هم باید دید، نه اینکه مؤمن رو به بعد و نکفر رو به بعد از باشه، یه اصل رو بپذیریم اصل دیگر رها کنیم.
با وجود انتقادهای چند هفته اخیر اصولگرایان علیه میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی هستند، چهره‌هایی هم هستند که نسبت به حصر بدون محاکمه ی آنها اعتراض دارند. از جمله این منتقدین صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران است که بر اساس آنچه که شبکه‌های مجازی در 9 دی ماه منتشر کردند، او در فرهنگسرای رسانه در تهران این حصر را غیر قانونی دانسته است.
بالاخره شما یک استدلال که قرص و محکم پاش وایسین تا به امروز نتونستین ارائه بدین که آقا جون این دو نفر رو، این سه نفر رو ما به استناد چی گرفتیم حبس خانگی کردیم؟ به استناد چی؟ به استناد کدوم قانون؟ به استناد کدوم عفو؟ به استناد کدوم محکمه؟ این یعنی زیر پا گذاشتن قانون. شما قانون اساسی تو بردو بخون ببین کجای قانون اساسی شما میگوید که شورای عالی امنیت ملی، رئیس قوه قضاییه، مقام معظم رهبری، مجلس این حق رو دارند، بهشون داده شده که آدمایی رو بدون رسیدگی، بدون اینکه جرمشون معلوم بشه، بدون کیفرخواست، بدون محاکمه، اینا رو تا هر وقتی دلشون بخواد نگه دارن. کجای قانون اساسی اینو گفته؟
چهارشنبه شب محسن رضایی دبیر شورای تشخیص مصلحت نظام که خود در انتخابات سال 88 کاندیدای ریاست جمهوری بود در یک برنامه زنده تلویزیون دولتی ایران شرکت کرد و ضمن مقصر دانستن محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی در ماجرای پس از انتخابات 88 از زاویه دیگر هم به ماجرا نگاه کرد.
از کجا معلوم همین کسانی که مقابل میرحسین و کروبی هستن اینا فردا یه فتنه دیگه ای درست نکنن؟ کی میگه؟ مگر میرحسین و کروبی قبلا مقابل فتنه‌گرای دیگه نایستادن؟ پس چرا خودشون تو این دام افتادن؟
در هفته‌های گذشته موج انتقادات اصولگرایان نسبت به افرادی که از حصر بدون محاکمه رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 اعتراض می‌کنند شدت گرفته است، به ویژه در تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی همانند خطبه‌های نماز جمعه. صدای حجت الاسلام احمد خاتمی در نماز جمعه چند هفته گذشته تهران که تلویزیون دولتی ایران آن را پخش کرده:
به این صراحت آقا داره فتنه را محکوم میکنه. روز روشن شما فرمایشات مقام معظم رهبری رو تحریف میکنید، دست بردارید از این کارها. به صراحت میگویم با سخنرانی های آتشین اینجا و اونجا، با شعارهای هنجار شکن، نه مشکلتون حل میشه بلکه روز به روز بر نفرت متدینین از شما افزوده خواهد شد.
علی مطهری نماینده مجلس چندی قبل گفت در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی را بزرگ توصیف کرده و گفته در صورت محاکمه ی آنها حکم خیلی سنگینی در انتظارشان خواهد بود. البته علی مطهری چند هفته قبل در دانشگاه فردوسی مشهد گفت برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی هنوز هم معتقد است حصر بدون حکم قضایی غیر عادلانه است.
باید فرستاد گزارش میداد در مورد سخنان دادستان کل کشور که اعلام کرده هر زمان مصلحت نظام ایجاب کنه قوه قضاییه به جرایم سرانه به تعبیر او فتنه رسیدگی میکنه و کیفر اونها رو مشخص میکنه. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا بنویسید یا با ما تماس بگیرید.
امروز میبینیم که قاضی القضات یا همون شورای قاضی یا قاضی شورا حکم باقی بودن و یاقی بودن کسی رو صادر میکنه که شیخ و شیوخ در ایران آقای کروبی بر جنازه آقای خمینی نماز خونده و مدت‌ها رئیس مجلس بوده و بنیاد شهید رو اداره میکرده. آقای موسوی هم 8 سال در بدترین شرایط اقتصادی کشور رو اداره کردن با حضور آقای خمینی. وقتی این دو نفر باقی هستن، یاقی هستن، خب این سوال پیش میاد واقعا که این چه جور نظامی است که به این افراد یاقی و باقی میگه؟ واقعا چی تربیت میکنه در درون خودش؟ اینها که قبلا اینجوری نبودن، چرا بعد اینجوری شدن؟ آیا جز این هست که انسان شک کنه در حکم قاضی القضات یا نه؟ اون هم قاضی القضاتی که خانوادگی هست، به مسئله زمین خاری، به مسئله اختلاس، غارت، دزدی، قتل، به هیچ کدوم از اینا رسیدگی نمی کنه.
آقای لاریجانی، شما که معتقدید مردم ایران جریان سال 88 را خاموش کردند، پس چرا وقتی که از یک انتخابات آزاد در مورد این که مردم ایران این حکومت جبار و دروغگو و غارتگر و سر تا پا فساد را میخواهند یا نه فوری تبول عرض میگیرید؟ میگویید اینطوری نیست؟ برای وجدانتون مراجعه کنید.
صحبتم رو با این جمله روحانی یادت باشه میرحسین باید باشه رو شروع میکنم. آقای رهبر، استخون های زخم گذاشتن فایده نداره. مردم 100 سال دیگه این آقایان و خانم رهنمت رو در حبس نگه دارید، همچنان مردم معترض خواهند بود. و برگردید به پشت سرتون و گذشته ها. آیا شاه با آن ارتش پرقدرتش و آن ضد اطلاعات بسیار باهوشش توانست خودش رو نگه داره. پس آقای رهبر، به این پشت سر مردم قرار بگیرید، به خواستای مردم توجه کنید و به این سپاهیانی که فقط جز منافع شخصی خودشون به چیز دیگه فکر نمی کنن نچسبید، آنها را رها کنید و به مردم بپیوندید. متوجه باشین که آقای هاشمی این سیاست مدار باهوش جمهوری اسلامی فهمید که برای اعاده حیثیت و نجات خودش و حیثیت خانوادش باید به مردم بچسبه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به شماره 20420-603-8741-50. ادامه میدیم و برمیگردیم باز هم به ایران. ساخت و سازهای بیرویه در ساحلهای شمالی و جنوبی کشور باعث تهدید جغرافیای ساحلی ایران شده، به طوری که بخش مهمی از ساحل قشم از بین رفته و 96% از ساحل شمالی کشور هم قربانی طمع بساز و بفروشهای دولتی و خصوصی شده. از شاهین بشیری بشنویم.
بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی ایران و خبرگزاری‌های دولتی، 96% سواحل شمالی کشور به تصرف ساخت و سازها درآمده است. در همین حال، خبرها از جنوب کشور نیز حاکی از این است که بساز و بفروش‌های دولتی و خصوصی در این سواحل پس از خشکاندن مناطق ساحلی اقدام به ساخت و ساز در این مناطق می‌کنند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مجتمع‌های دولتی که سواحل ایران به ویژه سواحل شمال را بلعیده‌اند، در نهایت برای 3 تا 4 ماه از سال بهره برداری می‌شوند. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس کل دادگستری استان هرمزگان می‌نویسد سواحل دریا در استان هرمزگان با مجوز برخی از سازمان‌ها خشکانده و به پاساژ تبدیل می‌شود. در همین حال، رامین شادی، مدیر کل سابق سواحل و تالاب‌های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی، هشدار می‌دهد که پاساژ سازی‌ها به زودی جغرافیای سواحل جنوبی کشور را تغییر می‌دهد. بر اساس قانون سوم توسعه، هر گونه ساخت و ساز برای دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی تا فاصله 60 متری سواحل ممنوع شده است. اما روزنامه ایران در گزارشی که به همین مناسبت تهیه کرده، می‌نویسد این قانون در حد یک سرعت گیر هم نتوانسته سواحل را از ساخت و سازهای بیرویه دور نگه دارد. به نوشته این روزنامه، زمینخواران قانون حریم 60 متری را نادیده گرفتند و حتی بیشتر از 60 متر را هم تصرف کردند. اما این اقدام بساز و بفروش‌های دولتی و خصوصی چه تأثیری بر سواحل و همینطور محیط زیست دریایی کشور دارد؟ عباس محمدی، فعال و محقق محیط زیست ساکن تهران، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
تأثیری که ساخت و ساز در محیط زیست بندر خواهد داشت بی تردید تأثیر بسیار سهمگینه، یعنی تأثیری که قابل جبران نیست و خلاف قوانین خود ما هم هستش. تأسیسات انسانی، نور و چراغ و جاده مانی خیلی بزرگ در مهاجرت برندگان، نوری که از شهر ساخته میشه اختلال در مسیر مهاجرتی برندگان ایجاد میکنه. بعد مشکل فاضلاب هست. ما در هیچ جای ایران به خصوص در مناطق ساحلی و نزدیک رودخانه ها هنوز نتونستیم فاضلاب رو طوری مدیریت بکنیم که آسیبی به موارد آبی مجاورش وارد نکنه. مشکل یک جمعیت رفت و آمد و سر و صدا تأثیر بسیار مستقیم و شدیدی روی هم مهاجرت برندگان هم روی تخمیدگی ماهی هم باید داشت.
هرچند دریای خزر طی 17 سال گذشته روند نزولی داشته و کاهش 80 سانتی متری سطح تراز آب دریا را در این منطقه شاهد بوده ایم، ولی واقعیت این است که در یک دورنمای کلی با توجه به روند گرمایش زمین که وقوع سیل‌ها و بالا آمدن سطح دریاها را سبب می‌شود، هر گونه ساخت و ساز در مناطق ساحلی را نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان با مسئله جدی امنی امنیت مواجه می سازد. این نکته ایست که پس روی مقطعی دریاها به هیچ وجه انجام ساخت و سازها را توجیه نمی کند. در همین حال معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور طی نشستی خبری در بندر عباس مدیریت پسماند و جمع‌آوری فاضلاب و حفظ حریم 60 متری ساحل را از اقداماتی دانست که باید برای رفع مشکلات زیست محیطی سواحل انجام شود. به گزارش روزنامه ایران، خانم ابتکار افزوده که این سیاست‌ها یک سند فرادستی بسیار مهم است که توجه به ظرفیت‌های اقتصادی محیط زیست و اقتصاد سبز و فرهنگ‌سازی و اصلاح نگرش و رفتار جامعه نسبت به محیط زیست از جمله مبانی آن است.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید در مورد ساخت و سازهایی که در ساحل‌های شمالی و جنوبی باعث تهدید جغرافیایی ساحلی ایران شده.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسین.
تا دقیق دیگه این برنامه رو خواهید شنید از رادیو فردا. بعد از کشمکش محمد رضا شجریان با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد اینکه صدای او از این رسانه پخش نشه و بعد اعتراض این هنرمند سرشناس به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، یک بار دیگه این هنرمند با ماجرای تازه‌ای روبرو شده. روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران رفتارهای محمد رضا شجریان در دهه دوم انقلاب رو فاصله گرفتن از نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. اما بشنویم در همین زمینه گفتگوی شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان رو که قبلا با محمد رضا شجریان صحبت کرده بود و درباره تعهد و رسالت هنرمند در قبال اجتماع و هنر پرسیده بود.
من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
این صدای محمد رضا شجریان چهره برجسته موسیقی ایران است. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی، بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا دارد. این استاد بیبدیل که در 74 سالگی به سر میبرد، از نوجوانی وارد دنیای موسیقی سنتی ایران شد و در میان سالی توانست به قله این هنر دست یابد. حال از زبان استاد شجریان بشنویم چه نگاهی به موسیقی، زبان این هنر و همچنین چه تعهدی در قبال جامعه‌ای که از آن برخواسته دارد.
موسیقی در هر سرزمینی سروش سرزمین و سروش مردمش. این سروش ها هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه. چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایطه. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است، تحت تاثیر همیشه فشارها و محدودیت‌ها و ستم‌ها و استبداد بوده. موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم. موسیقی که امروز در بین جوانای ما در ایران الان خیلی مشتاق پیدا کرده به علت فشارش که رو جواناست، این موسیقی بازگو کننده این اتفاقات و دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات.
استاد محمد رضا شجریان که بیش از 30 سال است همراه با گروه‌های گوناگون به اجرای کنسرت می‌پردازد، در ادامه گفتگو با ما سرشت و جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر خلاصه کرده.
یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش را دنبال بکنه. یعنی پیامی داشته باشه. من تحت تاثیر این پیام ها هستم. شنونده وقتی که داره از دهان ما یک شعری رو، یک پیامی رو داره میشنوه، این پیام ما درست بهش بدیم. این یه بخش از کار ماست. یه بخش هم از خود موسیقی به تنهایی به دور از زبان بایستی پیام آور باشه. این توانایی موسیقی چه با کلام باشه، چه بی کلام باشه، پیام آور باشه. من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من تو استفاده بکنه یا منو زبان خودش بتونه. من زبان مردمم هستم. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، بیدا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یک بار دیگه به شما سلام میکنیم، شمایی که همراه ما هستید و در طول نیم ساعت گذشته احتمالاً با ما بودید. در ادامه اول بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم مهرداد میردامادی و بعد از خبرها هم مجله یا برنامه هفتگی چهارکنج رو خواهید شنید.
با سلام و آرزوی وقت و اوقاتی خوش برای شما شنونده گرامی. وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیه شدیداللحن درخواست محمد جواد ظریف برای آزادی شیخ علی سلمان را محکوم کرد و آن را مداخله در امور داخلی بحرین دانست و از ایران خواست نگران کارنامه حقوق بشری خود باشد. آقای ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه خواستار آزادی فوری شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت وفاق بحرین شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه وزارت خارجه بحرین از آنچه مواضع خصمانه ایران خوانده ابراز شگفتی و تأسف کرده و آن را مغایر اصول حسن همجواری با کشورهای منطقه دانسته است. این بیانیه همچنین از ایران خواسته است به کارنامه حقوق بشری خود بنگرد که حاکی از نقض آشکار حقوق بشر و آزادی بیان به گفته بحرین برادران مسلمان ایرانی است. بازداشت شیخ علی سلمان که روز یکشنبه 8 دی رخ داد، تظاهراتی اعتراضی را در این کشور به دنبال داشت. در همین ارتباط، آمریکا بازداشت شیخ علی سلمان روحانی شیعه را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جف راسکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه دیروز نگرانی عمیق ایالات متحده را از حبس رهبر مخالفان بحرین ابراز داشت و افسود که آمریکا قاطعانه خواستار اجرای قوانین داخلی و تعهدات بین المللی حکومت بحرین درباره نحوه رسیدگی به وضعیت شیخ علی سلمان و دیگر موارد مشابه است. در ایران ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور روز پنجشنبه در جلسه پرسش و پاسخی در دانشگاه امام صادق گفت تا امروز در مورد رفع حصر به گفته ویسران فتنه در شورای عالی امنیت ملی نه تصمیمی گرفته شده و نه این امر در دستور کار است. مقام های جمهوری اسلامی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان سران فتنه یاد می کنند. ابراهیم رئیسی در این حال افزود اگر تشخیص نظام اقتضا کند دستگاه قضایی آمادگی کیفر دادن به سران فتنه را دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه در همایشی در تهران با انتقاد از تفرقه در جمهوری اسلامی و با انتقاد از عملکرد صدا و سیما گفت این روزها چقدر از صدا و سیما علائم تفرقه پخش می شود و چیزهایی را به خورد مردم می دهند که وجود نداشته است. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هاشمی رفسنجانی دروغ، ظلم و زندان بی جهت را از عوامل تفرقه دانست و گفت ما باید تفرقه ها یه بی خود را که علیه یکدیگر درست می کنیم و این همه بیانیه و تهمت ها و ظلم هایی که می شود و افراد را به زندان می بریم کنار بگذاریم. پایان نقل قول. آقای رفسنجانی با تأکید بر اینکه امروز به گفته وی امت اسلامی گرفتار عذاب تفرقه شده هشدار داد که نتیجه این تفرقه به ضرر همه خواهد بود.
خیلی متشکرم از شما مهرداد میردامادی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا مجله شامگاهی رو. اما ادامه میدیم، این برنامه به پایان نرسیده، ببینیم سراغ خبرهایی که نوشین سید حسینی آماده کرده که شما تو این خبرهایی که از صبح تا این لحظه پخش شده احتمالاً نشنیدید. برنامه هفتگی چهار کنج رو بشنویم با هم و خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یه خودروی زره‌پوش گشت‌زنی متعلق به دوران اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی بعد از مدت‌ها کشمکش با مسئولان شهر سن پترزبورگ بالاخره اجازه گرفته به عنوان تاکسی توی خیابون‌های این شهر در روسیه بچرخه و مسافر جابجا بکنه. البته نه به قیمت هر تاکسی معمولی، بلکه با یه نرخ گرون حدوداً 100 دلاری. اسم اختصاری این ماشین BRDM یا خودروی جنگی گشت و شناسایی و در طول سال‌های 1963 تا 1989 معادل سال‌های 1342 تا 1368 در اتحاد جماهیر شوروی ساخته می‌شده. BRDM مجهز به یک مسلسل ولادیمیروف و یک مسلسل تانک مدل کلاشنیکوف و خب این BRDM تازه تاکسی شده در شهر سن پترزبورگ هم کم و بیش با همین شکل و شمایل توی شهر میچرخه. البته از اونجا که یکی از شروط مسئولان محلی برای تاکسی شدن این زره‌پوش تغییر رنگش بوده، حالا به جای رنگ استتاری به رنگ قرمز در اومده. ناگفته نمونه که توی این زره‌پوش هیچ تغییری نکرده و درش هم مثل تانک روی سقف تعبیه شده و مسافر باید از بالای ماشین واردش بشه. اونطور که رویترز گزارش داده، این تاکسی عجیب مزایایی داره و معایبی. عیبش اینه که به خاطر وزن زیادش حق ورود به خیابون‌های مرکزی و محل‌های تاریخی سن پترزبورگ رو نداره، ولی مزیت این تاکسی زره‌پوش قابلیت دوگانش در حرکت بر روی زمین و دریاست که در جلب توریست و مسافر در سن پترزبورگ کمکش میکنه. مثلا در شب‌هایی که به اسم شب‌های سفید در شهر سن پترزبورگ معروفه، پل‌های این شهر برای عبور و مرور کشتی‌های بزرگ بالا برده میشن و به همین دلیل هم ارتباط بعضی از مناطق شهر با هم قطع میشه و اینجاست که تاکسی زره‌پوش BRDM به کار میاد و مسافرانش رو میتونه به مقاصدشون در رودخونه برسونه.
نخست وزیر هند در حال راه اندازی یک برنامه آنلاین ملی هست که بشه به اون وسیله میزان استقبال و استفاده مردم از توالت‌های عمومی رو بررسی کرد. رویترز گزارش داده که از ماه آینده میلادی مسئولان هندی با موبایل، تبلت و آیپد به مناطق روستایی کشورشون سر میزنند و نتیجه بازبینی‌هاشون رو در این باره توی یه وبسایت ثبت می‌کنند. مطالعات بانک جهانی نشون میده که بی‌توجهی به مسئله فضولات و مدفوع انسانی در هند باعث شده که بین کشورهای آسیایی هند بیشترین هزینه رو پرداخت کنه. کمبود توالت در هند باعث ابتلا به بیماری‌های ناشی از عدم رعایت بهداشت و مرگ زودرس میشه و به این وسیله سالانه 50 میلیارد دلار خسارت به بار میاره. در گزارشی که سازمان بهداشت جهانی سال 2012 میلادی منتشر کرد، تعداد آدم‌هایی که در هند توی فضای باز قضای حاجت می‌کنند ده ها برابر پرجمعیت‌ترین کشور دنیا یعنی چین هست. در چین 14 میلیون نفر در فضای باز اجابت مزاج می‌کنند، در حالی که در هند این تعداد بیشتر از 600 میلیون نفره. نارندرا مودی که حدود 7 ماه پیش به نخست وزیری هند رسید، دائما از بد بودن وضعیت بهداشت عمومی توی کشورش انتقاد کرده و تعهد داده که در طول 5 سال آینده این مشکل رو حل کنه. از جمله دولت بودجه مربوط به ساخت توالت رو دو برابر کرده و از شرکت‌های بزرگ هندی هم خواسته که به این پروژه کمک مالی بکنند. دولت هند گفته که پیشتر صرفاً ساخت و ساز توالت مد نظر بوده، ولی حالا میزان استفاده مردم از اونها هم اهمیت پیدا کرده. یکی دیگه از کارهای نخست وزیر هند در این رابطه این بود که حدوداً 2 ماه قبل به مناسبت یک تعطیلات ملی به مسئولان هندی دستور داد که برای تمیز کردن توالت ها سر کار حاضر بشند.
پنجاه و دو سال قبل 3 تا زندونی تونستن با یه قایق از زندان بدنام آلکاتراز در جنوب غربی آمریکا فرار بکنن و بعدش هم جستجوی پلیس هم به هیچ جا نرسید و اثری از مرده یا زنده این 3 نفر هیچ وقت پیدا نشد. فیلمی هم با بازی کلینت ایستوود از این ماجرا ساخته شد. حالا بعد از حدود نیم قرن پژوهش‌ها نشون دادن که اگر این 3 سارق بانک برای این فرار تاریخی سر ساعت به خصوصی قایقشون رو به آب انداخته باشن، از این ماجرا جان سالم به در بردن و زنده موندن. شبکه اسکای نیوز حتی عکس اون موقع این 3 زندانی رو همراه با قیافه احتمالی اونها بعد از گذشت 52 سال منتشر کرده. پژوهشگران هلندی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی کامپیوتری و اطلاعات مربوط به زمان جذر و مد آب در تاریخ فرار این 3 زندانی به این نتیجه رسیدن که اگه قایق حامل این فراری ها ساعت 11:30 شب آلکاتراز رو ترک کرده باشه، به احتمال بسیار زیاد تونستن خودشون رو به تنگه گلدن گیت، حد واسط خلیج سان فرانسیسکو و اقیانوس آرام برسونن و از مهلکه جون سالم به در بردن. پژوهشگران تخمین میزنن که در صورت تحقق این سناریو آب باید قطعات باقی مونده از قایق اونها رو به جزیره آنجل در خلیج سان فرانسیسکو برده باشه و این دقیقاً همون اتفاقیه که 52 سال قبل افتاد و یکی از پاروها همراه لوازم شخصی این 3 نفر در کناری جزیره آنجل پیدا شد. از طرف دیگه بر اساس این تحقیق اگه زندانی ها قبل از ساعت 11:30 شب به آب زده باشند، امواج آب اونها رو به دریا برده و هیچ شانسی برای زنده موندن نداشتن. دانشمندان هلندی در واقع برای بررسی تأثیر بالا اومدن سطح آب دریا در خلیج سان فرانسیسکو بودند که متوجه شدند این موضوع میتونه تا حدی گره از یکی از مرموزترین ماجراها در آمریکا باز کنه. این 3 زندانی با تیز کردن لبه قاشق‌هاشون از سلول‌هاشون تونل کندن و بعدش هم با استفاده از بارونی قایق بادی درست کردن. بعد نیست بدونین که جزیره آلکاتراز که زندان آلکاتراز هم بخشی از اونه در خلیج سان فرانسیسکو و در جنوب غربی آمریکا قرار داره. زندان آلکاتراز در حال حاضر به عنوان یک اثر تاریخی ملی دربش به روی بازدید کننده ها بازه.
یه شهروند آلمانی به مناسبت کریسمس بیشتر از 450 هزار چراغ برای تزیین منزلش استفاده کرده. ایده این کار وقتی به ذهن این مرد آلمانی رسید که 15 سال قبل از شهر بازی زمستانی در آمریکا بازدید کرد و چشمش به یه خونه چراغونی خورد. حالا خونه این آقا تبدیل به یکی از جاهای دیدنی شده و هر شب یه عده برای دیدن این خونه چراغونی از راه می رسند. اونطور که شبکه اسکای نیوز از قول این شهروند آلمانی نوشته، او کار تزیین خونش رو هر سال از اواخر ماه جولای، یعنی حدود 5 ماه قبل از کریسمس شروع می کنه و هر سال هم مدل تزیین و نصب چراغ‌ها رو تغییر میده تا هیچ وقت تازگیش رو در چشم بازدید کننده ها از دست نده.
یه شرکت آمریکایی قصد داره اولین ربات سایز انسان رو با توانایی انجام کارهای روزمره به زودی راهی بازار بکنه. ربات لونا با قدی حدوداً 1.5 متری و دارا بودن 2 دست کارهای مختلفی میتونه انجام بده. از جمله اینکه میتونه سگ‌ها رو برای گردش بیرون ببره، نوشیدنی سرو کنه و از سالمندان در خونه خودشون مراقبت کنه. هدف این شرکت اینه که تا سال 2021 میلادی، یعنی تا حدود 7 سال دیگه، در هر خونه ای 1 دونه لونا باشه و به این ترتیب زندگی مردم متحول بشه. حالا طراحان این ربات برای تأمین بودجه لازم برای تولید انبوه لونا کارزار راه انداختند. یکی از مدیران این پروژه به رسانه‌ها گفته که از اونجا که معتقد انسان‌ها و ربات‌ها میتونن در کنار هم زندگی کنن، تصمیم گرفتن که ربات لونا رو بسازن. اولین خریداران لونا از تخفیف ویژه‌ای برخوردار میشن و به جای $1,500 میتونن با پرداخت $999 این ربات انسان گونه رو توی ماه دسامبر سال 2015 میلادی به خونه هاشون ببرن و از خدماتش استفاده کنن.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.